سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که حقیقت انسان حقیقتی است مجرد، و من چیزی است فراتر از بدن. بدن تنها دریچه ایست که راه ارتباطی من با عالم ماده است، اما حقیقت انسان منحصر به این دریچه نیست. انسان دریچه های دیگری داره و وجودش دارای ابعاد دیگریه که اگر اون دریچه ها رو به عوالم دیگه باز کنه، همونطور که دانشش، اطلاعاتش و گشت و گذارش در عالم ماده روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، همونطور در اون عوالم میتونه سیر کنه، اطلاعات و دانش خودش رو افزایش بده، آگاهی هاش رو ارتقا بده، و همونطور که از زیبایی ها و لذت های عالم ماده متلذذ میشه، از جمال و بها و زیبایی هایی که در اون عوالم هستن متلذذ بشه. در درس ششم میخواییم با این سوال مواجه شیم: الان که فهمیدیم من حقیقتی است بالاتر از بدن، الان که فهمیدیم ما فقط این تن نیستیم، کمال ما، سعادت ما، کامرانی و کامروایی ما چیه؟ اگر مانند پوزیتویست ها، مانند مادیگراها زندگی رو در همین بدن مادی تفسیر می کردیم، برای خودمون هیچ حقیقتی برای عالم ماده قائل نبودیم، من رو مساوی بدن می دونستیم، فهرست کردن سعادت و کمال، لیست کردن لذیذترین چیزهای این عالم کار چندان سختی نبود. در جلسات قبل از یکی از روانشناسان غربی اسم بردیم و یکی از کتاب‌های اون رو بررسی کردیم. این شخص تمام سعادت رو در ماشین، منزل و همسر خودش خلاصه کرده بود. چرا؟ چون هیچ فهمی نسبت به مراتب دیگر وجود خودش نداشت. اگر ما هم مثل این شخص من رو مساوی تن می دونستیم، طبیعتاً متناسب با هر کدوم از حواسمون که دریچه های ارتباط ما با عالم ماده هستند، لذتی رو انتخاب می کردیم و سعادت و کمال خودمون رو متناسب اون تنظیم می کردیم. اما ما به این نکته رسیدیم که من مساوی تن نیست. تن تنها یکی از شؤون و مظاهر منه. تن تنها یک دریچه ای از دریچه های چندگانه وجود منه که ارتباط من با پستترین و ضعیفترین عوالم، یعنی عالم دنیا، رو برقرار میکنه. در درس ششم به دنبال این هستیم که کمال حقیقی من رو پیدا کنیم. با ذکر چند مقدمه وارد پاسخ به این سوال میشیم. اولین مقدمه همون چیزی است که در درس اول کتاب معرفت شناسی با هم مرور کردیم. منطق لذت، الگوریتم حاکم بر ذهن انسانه که انسان برای فکر کردن و تصمیم گرفتن از این الگوریتم هیچ راه فراری نداره. تمام انسان‌های عالم به دنبال لذت هستند. ما انسان‌ها ذاتاً لذت طلب هستیم. تنها تفاوت ما در اینه که لذت‌های متفاوتی رو به عنوان لذت برتر انتخاب می‌کنیم. اگر انسانی از نظر ما مسیر زندگی خودش رو اشتباه طی می‌کنه، به خاطر اینه که لذت برتر رو اشتباه تشخیص داده. الگوریتم ذهن انسان، مکانیزم تصمیم‌گیری انسان در جلد اول در درس اول از کتاب معرفت شناسی بیان شد. سازوکاری که با اون فکر میکنیم و تصمیم میگیریم رو توضیح دادیم. فهمیدیم که ما فقط سر مصداق لذت با هم اختلاف داریم، وگرنه ذات همه ما سعادت طلبه و سعادت رو به معنای لذت بیشتر میشناسه. اگر انسان قرار باشه لذت طلبی رو از خودش سلب کنه، در حقیقت انسانیت رو سلب کرده. گفتیم هیچ مکتب فکری در عالم نیست که لذت طلبی رو به عنوان یک پدیده مذموم بشناسه. تمام مکاتب فکری انسانها و اصل لذت طلبی اونها رو مورد قبول قرار دادن. فقط مصداقها و موارد لذت برتر رو متناسب با هستی شناسی و اندیشه خودشون تغییر دادند. قاعده لذت و منطقی که ذهن ما از اون به عنوان منطق لذت استفاده میکنه، موردی است که در هیچ انسانی تخلف بردار نیست. بله، عارفان ما از یک راز سر به مهر پرده برداشتند و اون اینه که انسان تنها زمانی از منطق لذت عبور میکنه که عاشق بشه. از این در اشعار عرفانی به جدال عقل و عشق تعبیر شده. انسان زمانی که شراشر وجودش و سر تا سر هستیش رو به کسی بسپارد و دلداده اون بشه، میتونه از عقلش عبور کنه. مادری رو در نظر بگیرید که فرزندش رو در آتش سوزی مشاهده میکنه. منطق لذت به این مادر اجازه نمیده که خودش رو بسوزونه تا دیگری زنده بشه، خودش رو بسوزونه تا جان کس دیگر رو نجات بده. اما این مادر جدای از منطق لذت از نیروی قوی تری دستور میگیره که اون نیروی عشقه. انسان عاشق انسانی است که میتونه بر منطق لذت غلبه کنه. در این جدال عقل و عشق اگر معشوق انسان معشوق حقیقی و راستین باشه، باید حق رو به عشق بدیم. اما مسیر کلی زندگی انسان ها و عموم ما انسان ها تا قبل از این که عاشق محبوب راستین بشیم و قلب خود رو حقیقتاً به کسی بسپاریم که شایسته اون باشه، از منطق لذت تبعیت میکنیم و این قاعده تخطی ناپذیر ذهن تمام ماست. اون چیزی که در درس اول با هم آموختیم و در این درس قرار ازش استفاده کنیم اینه که اندیشه ماست که لذت ها رو دستبندی میکنه و ارزش گذاری میکنه. افکار و عقاید ماست که چیزی رو لذت برتر میدونه و چیزی رو لذت پستر و برای رسیدن به لذت برتر از لذت پستر چشم میپوشه. مقدمه دومی که در این درس میخوایم با اون آشنا بشیم بررسی رنج هاست. همه ما انسان های لذت طلبی هستیم و همه ما میفهمیم که انسان در مسیر لذت طلبی خودش با حقایقی مواجه میشه که عیشش رو منقص میکنند. رنج ها آفت لذت طلبی انسان هستند. درد و رنج ها مواردی هستند که انسان و لذت طلبی اون رو از بین میبرند. لذت و شادکامی و خوشی انسان رو مختل میکنن و باعث میشن انسان اون طوری که باید اهداف خودش رو طی نکنه. ریشه همه درد و رنج ها چیه؟ ما چرا درد میکشیم؟ چرا رنج میکشیم؟ ریشه همه دردها و رنجهای ما دلبستگیه. اگر ما زمانی خواستیم درد و رنج رو به طور کلی از خودمون ساقط کنیم و ریشه درد و رنج رو در خودمون خشک کنیم، باید تمام دلبستگیهای خودمون رو قطع کنیم. ما انسانها یا چیزهایی داریم و ترس از دست دادن اون موارد که ما رو و لذت ما رو از بین میبره، و یا چیزهایی هستند که آرزوی رسیدن به اونها رو داریم و حسرت و داغ فراق و نرسیدن به اونها عیش ما رو منقص میکنه. انسان اگر بخواد از دام و آتش رنج و درد فرار کنه و گریزان باشه، یا باید اساساً تعلقی نداشته باشه و تمام تعلقات رو از خودش سلب کنه، و یا باید به چیزی دل ببنده و دلبستگی ایجاد کنه نسبت به حقیقتی که زوال پذیر نباشه، از دست انسان در نره و فراق و دوری و رنج دوری اون دردآور نباشه. بله، فراق از حقیقت اصلی عالم دردآور است، منتها این درد دردی است که خودش درمان است. انسان تا به این درد مبتلا نشود درمان بیماری های خودش رو پیدا نمی کنه. با این نگاه خیلی زود می فهمیم که حتی دردها و رنجهایی که ناشی از جراحتهای فیزیکی هستند هم قابل حل شدن و از بین رفتنه. اگر با چاقوی دست ما ببره احساس نارضایتی می کنیم، احساس رنج می کنیم، وجودمون به درد میاد، لذت و عیش ما منقص میشه. اما بودند و دیده ایم کسانی که دستانشون با شمشیر بریده شده، ترکش در جای جای بدنشون لانه کرده، کسانی که با سخت‌ترین بیماری‌های جسمی و روحی مواجه بودند، اما همه اینها براشون لذت بخش بود. چرا؟ چون به حقیقتی دلبسته بودند که اون حقیقت زوال ناپذیر بود، به حقیقتی دلبسته بودند که اون حقیقت تمام زندگیشون رو پر کرده بود، به خاطر چیزی رنج کشیدن که ارزشش رو داشت، جانباز دفاع مقدسی که به خاطر نقص عضو یا جراحت‌های ناشی از جنگ تحمیلی رنج می‌کشه و لبخند به لب داره، به خاطر اینه که آگاهانه این رنج‌ها رو انتخاب کرده و معتقده که معشوق حقیقی اون رو از نظر نمی‌گذرونه. اون جانباز به شخصی دلبسته، به حقیقتی دلبسته که ورای تمام حقیقت هاست. لذت ارتباط با اون تمام رنج ها رو از یادش میبره، بلکه وجود این رنج ها همه براش تبدیل به لذت میشه. یکی از صحابی حضرت سید الشهدا علیه السلام در شب عاشورا خطاب به حضرت عرض میکند: آقا، حاضریم 70 بار در راه شما جهاد کنیم، کشته بشیم، بدنمون سوزانده بشه و دوباره زنده بشیم و در راه شما جهاد کنیم و به سخت‌ترین شکل‌ها کشته بشیم و بدنمون سوزانده بشه. این شخص چرا این حرف رو میزنه؟ مگر ذهن اون از منطق لذت پیروی نمی‌کنه؟ چرا؟ او هم منطق لذت داره، ذهن او هم طبق الگوریتم لذت عمل میکنه، اما اون صحابی لذت برتر رو فدا شدن برای حضرت سیدالشهدا میدونه. رنج کشیدن برای حضرت سیدالشهدا لذیذترین اتفاق زندگی اونه، چون میدونه هر چقدر خودش رو و این تنش رو در راه حضرت سیدالشهدا خرج کنه، در حقیقت عالم به وجود مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام نزدیکتر میشه و هر چقدر که به اون حقیقت نزدیکتر بشه، به معشوق و محبوبی که لذیذترین و محبوبترین و لذت بخشترین حقایق عالمه نزدیک شده. مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه از مراجع متأخر نجف اشرف نقل میکنن در سالهای آخر عمر با بیماری ها و امراض مختلفی دست و پنجه نرم میکردند. بدن شریفشون مملو و از بیماری ها و مشکلات سخت بود. روزی به یکی از مصاحبان و خواص خودشون میگن فلانی، کسی که عرفان ندارد هیچ چیز ندارد. من خوشم چون عرفان دارم، چون با محبوب حقیقی خودم دل بستم، چون هر رنجی که در این دنیا متحمل بشم هدیه ای از جانب معشوق حقیقی میدونم. من چیزی رو به دست آوردم که در برابر تمام حقایق عالم از همه برتره، بلکه هر لذت جمال و بهایی لذت و جمال و بهای اونه. بنابراین من رنج نمی کشم، لذت می برم، چون هر لحظه با او و به یاد او نفس می کشم. برای همین در کتاب نوشته شده پس نباید غیر خدا را دوست داشت و به دنبال غیر خدا حرکت کرد، مگر از این جهت که تصویری از جمال و کمال او را نشان می دهد. انسانی که فهمیده است جز خداوند متعال هیچ حقیقت ثابت و پایداری در عالم وجود ندارد. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این وجه پروردگار است که از ثبات و پایداری برقراره. شخصی که به چنین عقیده و اندیشه صحیحی دست پیدا کرد میفهمه که از تمام تعلقات باید ببره و دل خودش رو به خانه خدا گره بزنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خدا تنها محبوبیه که هیچ وقت از انسان جدا نمیشه. ما پدر و مادر خودمون رو دوست داریم و باید دوست داشته باشیم، اما باید بدونیم که سفرهای کاری، فاصله زیاد و مرگ مواردی هستند که ما رو از پدر و مادرمون جدا می کنند. ما همسرمون رو خیلی دوست داریم و باید هم دوست داشته باشیم، اما هیچ تضمینی وجود نداره که همیشه در کنار او باشیم. تنها موجودی در عالم که همیشه در حکومت او قرار داریم، ولا یمکن الفرار من حکومته، و از زیر سایه محبت و رحمت او فرار و گریزی نداریم، خداوند متعال. خود اوست که به ما گفته از رگ گردن به ما نزدیکتره. برای همین ما هم باید به او دل بدیم و مطمئن باشیم هرچه پیش سالک آید خیر است. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. سومین نکته و مقدمه‌ای که در این درس قرار با اون آشنا بشیم به عنوان بزرگترین سعادته. گفتیم انسان‌ها به دنبال لذتند، اما همه لذت‌ها در یک سطح نیستند. لذت‌های عالم با هم متفاوتند. خوردن یک لیوان آب خنک در گرمای تابستان لذت بخشه، اما کسب یک رتبه عالی در کنکور به مراتب لذت بخش‌تره. یک پژوهش علمی و یک کشف فوق‌العاده علمی به مراتب از قبولی در دانشگاه لذت بخش‌تره. لذت‌های عالم درجه بندی میشن به مقدار فهم، شعور و ادراک ما ارزش‌گذاری میشن و با همدیگه در ذهن ما قیاس میشن. باید توجه کنیم تمام این مثال‌هایی که زدیم مثال‌هایی بود از قبیل لذت‌های حسی، اما ما در این درس ها به این نتیجه رسیدیم که واقعیت عالم در موجودات مادی خلاصه نمیشه. این عالم موجوداتی دارد که مادی نیستند، بلکه موجوداتی دارد که حتی جسمانی نیستند. دانشمندان و فیلسوفان به این نتیجه رسیدند که میزان اثر بخشی هر موجود و لذت بخشی اون به دو عامل بستگی داره. اولا توانایی و سطح ادراکی ما، ثانیا شدت و عدم محدودیت اون چیزی که قراره برای ما لذت آفرین باشه. اگر خوشمزه ترین غذاها را به انسان مریض بدن، به انسانی که قوه چشایی خودش رو از دست داده، این شخص هیچ لذتی از غذا نمیبره. در مقابل اگر زبان ما و معده ما راحت و خوب و در صحت و سلامت فعالیت کنند، اما غذایی فاسد مونده و مسموم بخوریم، برای ما رنجاور است نه لذت آور. برای همین اولا ما باید قوای دریافتی خودمون، دریچه های خودمون رو بزرگ کنیم و سالم کنیم، و در مرحله بعد حواسمون باشه که از این دریچه ها چه چیزی وارد میکنیم. در نظام عالم هر چه که بالاتر میریم موجودات قوی تر میشند. ما در عالم خواب محدودیت هایی که در عالم دنیا داریم رو نداریم. سر این مسئله صحبت کردیم که در عالم مثال محدودیت ها خیلی خیلی کمتر از محدودیت های مادی هستند. همونطور که عالم مثال نسبت به عالم دنیا عالم وسیعی تریست و محدودیت در اون کمتره، عالم عقل و تجرد هم عالمی است که نسبت به عالم مثال وسیع تر بوده و بسیاری از محدودیت های عالم مثال در اونجا بی‌معناست. همونطور که لذیذترین چیزهای این دنیا برای ما لذت بخشترند و لذت آفرینی می کنند، حقایق مثالی هم می تونند برای ما لذت آفرینی کنند. و البته از اون جایی که محدودیت عالم مثال نسبت به عالم دنیا کمتره، لذتی هم که در عالم مثال حقایق مثالی برای ما ایجاد می کنند، بسیار بسیار لذیذتر از لذتهای مادی و حسی است. و به همون نسبت لذت‌هایی که انسان در افق تجرد و از موجودات مجرد ادراک می‌کنه، بسیار 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 لذت بخش‌تر از لذت‌های مثالی و مادی است. هرچقدر انسان افق‌های جدیدتری رو به روی خودش باز کنه و با حقایق قوی‌تری ارتباط بگیره، لذت بیشتری خواهد برد. انبیاء الهی کسانی بودند که قوا و افقهای خودشون رو فعال کردند، با لایه‌های مختلف عالم ارتباط گرفتند و لذت‌هایی چشیدند که هیچ کدام از اون لذت‌ها در عالم ماده پیدا نمیشه. انبیاء الهی به ما گفتند که از این عالم حرکت کنید، به لذت‌های حسی این عالم دل نبندید و افق خودتون رو وسیع‌تر قرار بدید. بیایید به عالم مثال ببینید خداوند در عالم مثال چه لذائذی قرار داده و انسان چه لذت‌هایی میتونه در اونجا ببره. افق خودتون رو در عالم مثال هم قرار ندید. در عالم تجرد خبرهایی است که حتی به وصف هم نمیاد و شما با ذهن مادی خودتون توانایی تصور ذره ای از اونها رو هم ندارید. برای همین در روایات ما وارد شده که اگر خداوند یکی از نعمتهای بهشتی رو در آسمان هفتم قرار بده، از مقدار لذت و ابتهاجی که اون حقیقت مجرد و ملکوتی ایجاد میکنه، تمام انسان ها از شوق جان میدن. عالم تجرد لذت هایی داره که هیچ کدوم از اونها به زبان مادی و برای انسان اسیر در تن قابل توصیف نیست. اما انبیاء الهی و خصوصا پیامبر مکرم اسلام به ما تذکر دادند که ای انسان، در افق عالم تجرد هم خودت رو محصور نکن. اگر موجودات مادی مثالی و مجرد لذت آفرینند، برای تو ابتهاج ایجاد میکنند، قلب تو رو به لرزه در میارند و باعث میشن که تو کیف کنی یا لذت ببری، همه به خاطر اینه که تمام این موجودات جلوه ای از جلوات خداوند هستند. برای همین تو هم به این مظاهر جمال الهی اکتفا نکن، بلکه افق خودت رو از عالم تجرد هم بالاتر ببر و تنها به دنبال این باش که به خداوند دل بدی. الهی، من والذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. چه کسی است خدا که لذت محبت تو رو چشیده باشه و دنبال لذت دیگه بره؟ روی همین معناست عارف بزرگ ملای رومی که عشق خدا سر تا سر وجودش رو پر کرده بود، در قالب اشعاری به ما تذکر میده که هیچ وقت به لذت مخلوقات و لذتی که در اثر ارتباط با مخلوقات پیش میاد اکتفا نکنید. هر لذتی که در مخلوقات و در اثر ارتباط با اونها برای شما پیدا میشه، به مراتب قوی تر و شدید ترش در اثر ارتباط با خدا و اولیای خدا که از خودشون هیچ ندارن و تماما خدا نما هستن پدید میاد. ایشون میفرماید ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ای باغ، تویی خوشتر یا گلشن گل در تو؟ یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد؟ ای عقل، تو به باشی در دانش و در بینش؟ یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ ای عشق، اگر چه تو آشفته و پرتابی، چیزی است که از آتش بر عشق کمر سازد. بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم، گاهیم بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد. دریای دل از لطفش پر خسرو و پر شیرین، و از قطره اندیشه صد گونه گوهر سازد. آن جمله گوهرها را اندر شکند در عشق، وان عشق عجایب را هم چیز دگر سازد. در روایات ما وارد است که از حال حضرت سیدالشهدا علیه السلام وقتی در قیامت با نور حضرت ارتباط میگیرند و در حقیقت در نور حضرت فانی میشند، که حضرت چیزی جز نور خدا نیستند و باطن حضرت چیزی جز عالم ولایت و توحید نیست، که در مجلدات بعدی این کتاب بیشتر با این مفاهیم و حقایق آشنا میشیم. وقتی اصحاب با این حقیقت سیدالشهدا مواجه میشن، به طور کلی از لذائذ بهش چشم‌پوشی میکنن، چون در اسماء و صفات خداوندی که در وجود سیدالشهدا تجلی کرده چیزهایی میبینند که در بهشت خدا با اون عظمت پیدا نمیشه. در روایت اومده که نعمتهای بهشتی به خدا از دست اصحاب سیدالشهدا شکایت میکنند و میگن خدایا، تو ما رو برای این مؤمنین خلق کردی، اما اینها به ما گوشه چشمی هم ندارند. بیچاره ها غافل از اینند که اولیاء خدا درون هم و در آینه دل هم چیزی میبینند که از تمام لذت های مجرد عالم هم لذیذتره. چهارمین نکته‌ای که در این کتاب قراره بخونیم و به عنوان راه رسیدن به کمال حقیقی من با اون آشنا بشیم، عبور از اسارت تنه. ما انسان ها اسیر نفس خودمون هستیم، اسیر تن خودمون هستیم. ما باید سفر کنیم از حضیض و پستی این بدن مادی خارج بشیم و طبقات بالایی وجود خودمون رو فعال کنیم تا اینکه بتونیم لحظه به لحظه به معشوق و معبود حقیقی عالم نزدیکتر بشیم. این سفر از عجیبترین سفرهای عالم خلقته. مسافر در این سفر منه. من یعنی همون حقیقتی که فراتر از تنه و در عالم مثال و عقل و فراتر از اون منزل داره. اما راه این مسیر هم همون نفس انسانه. انسان برای اینکه بخواد این مسیر رو طی کنه باید هرچه بیشتر در خودش و اعماق وجود خودش فرو بره، هرچه بیشتر از زوائد عالم دل بکنه و به خودش مشغول بشه. برای همین معصومین علیهم السلام در دعا از خداوند می‌خواستند که اللهم اجعل قنایه فی نفسی، خدایا قنا رو درون نفس من قرار بده و ما رو از بیرون خودمون مستغنی کن. انسان هر چقدر بیشتر به قلب خودش بپردازه و درون خودش تأمل کنه مراحل رشد رو سریعتر طی میکنه. از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند ای علی چه شد که به این مقام رسیدی؟ حضرت فرمودند کنتو بوابا لقلبی، من دربان قلبم بودم، حواسم بود چیزی غیر از خدا درون قلب من نیاد، که القلب حرم الله، در قلب خانه و حرم خداونده، در خانه خدا چیزی جز خدا قرار ندید. راه رسیدن به کمال حقیقی و عبور از تنگنای بدن و رسیدن به فراخنای قرب الهی در زبان بزرگان ما به سیر و سلوک تعبیر شده. سیر و سلوک راهی است که انسان به وسیله اون نفس خودش رو طی میکنه و لحظه به لحظه به خداوند نزدیکتر میشه. تفصیل و حقیقت سیر و سلوک رو در کتاب‌های مفصل‌تر باید با اون آشنا بشیم. اما اون چیزی که به عنوان دستور کلی این راه مطرح شده و به عنوان ارکان خمسه سلوک شناخته میشه این بیت معروفه که میفرماید سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کنند این پنج تمام. سکوت، حرف‌های زائد نزدن، ریاضت‌های شرعی کشیدن و پرخوری نکردن، در دل شب‌های تار بیدار بودن و مناجات با خدا، عزلت از اهل دنیا و از اشتغالات زائد و توجه دائمی به خداوند تبارک و تعالی مواردی هستند که به انسان این قدرت رو میدن تا از عالم ماده دل بریده و هر لحظه به خداوند متعال نزدیکتر بشه. در کتاب میخونیم انسانهای معمولی تا وقتی در حجاب تن هستند همت نمی کنند از لذتهای حسی جدا شوند و لذا درهای ملکوت به رویشان گشوده نمی شود. تا آن زمان که با مرگ به اضطرار از بدن جدا شده و ناگهان حجاب ها کنار رفته و به مشاهده آن عوالم می پردازند و البته دیگر دیر شده و کار از اختیار ایشان خارج بوده و با آن چه آوردن محشور می گردند. از همین رو می گویند که تن قفس و اسارتگاه من و نفس است و تا از این اسارتگاه رهایی نیابیم راهی نخواهیم یافت. البته تنها راه عبور از این اسارتگاه مرگ نیست. مرگ چیزی است که همه ما او را خواهیم چشید که کل نفس ذائقه الموت. اما خوبان خدا انبیا و اولیاء الهی کسانی بودند که عبور از تن رو قبل از مرگ چشیدند و احساس کردند، که رسول خدا فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند، یعنی از حجاب تن رهایی پیدا کنید و قفس تن رو بشکنید قبل از این که مجبور شید با تن خودتون خداحافظی کنید. چقدر خوب عارف بزرگ مرحوم حاج سید هاشم حداد همین معنا رو بیان فرمودند. ایشون دائما متذکر می شدند که این راه راهی است که انسان باید طی کنه. اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به لا اله الا الله، اقرار به این که بزرگترین و مطلقترین حقیقت عالم خداوند متعاله، چیزیه که هیچ کس چاره ای نداره از اون. همه انسان ها بالاخره به این وادی خواهند اومد، اما چه خوب که در همین دنیا و با قدم اختیار خودشون این مسیر رو طی کنند، که این مسیر اگر با قدم اختیار تیشه سر تا سر لذت بخش و خوشی آفرین خواهد بود. با تفصیل این نکته در درس‌های آینده و در جل چهارم و معاد شناسی جل هفتم از این کتاب ها بیشتر آشنا میشیم. در این درس فهمیدیم که ما اگر موجودی هستیم فراتر از بدن و من حقیقتی است ماورای تن، پس به لذت‌های حسی نباید اکتفا کرد، از افق این لذت‌ها عبور کرد و لذتی رو انتخاب کرد که برترین لذت‌ها باشه. چرا؟ چون به هر چیزی که ما دون او اکتفا کنیم و دل ببندیم، در حقیقت روزی ما رو تنها میگذاره و تا به اون حقیقت اساسی دل نبندیم، استراب و ناآرامی تمام وجود ما رو پر میکنه. برای همین ما هم دائما مانند حافظ شیرازی باید مترنم به این ابیات باشیم که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.